أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله خب بحث راجع به این صفحه 503 هستش که هازا کله فیما یغرمه المشتری به ازای نفس عین تالفه و اما ما یغرمه به ازای ازای تالفه و ظاهر ان حکمه حکم المجموعه. بحث راجع به این بود که اگر چنانچه با یه شیئی رو به مشتری فروخت به نحو فضولی و بعد مالک مطلع شد و بیع رو امضا نکرد، در حقیقت بیع فضولی رو رد کرد، وقت اینجا مبیع هم تلف شده، مبیع هم پیش مشتری تلف شده، مثلا گوسفندی بوده سرشو بریده، میوه‌ای بوده مثلا مصرف کرده، به هر حال این مبیع پیش مشتری تلف شده. قاعده زمان میگه خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال غیر رو تلف بکنه ضامنه، پس بنابراین الان مشتری ضامنت نسبت به مالک، مالک برمیگردد خلاصه مطالبه قیمت میکنه. و فرض این بود که اون موقعی که بایه این مبیع رو به مشتری فروخت این قیمتش بیشتر از این مقدار فروش بوده، یعنی ثمن المسما مثلا 10 تومان قرار گرفته در حالی که جنس 20 تومان ارزش داشته، 10 تومان بهش تخفیف داده بایه به مشتری. خب حالا قیمت واقعیه و قیمت سوقیه این مبیع 20 تومانه، پس بنابراین الان آقای مشتری به اندازه 20 تومان برای مالک ضامنه، 20 تومانو میداد به مالک. خب این بنده خدا الان قاعدش اینه که رجوع بکند به بایه، چون بایه او رو گول زده. حال که رجوع بکنه به بایه به چه مقدار میتوند رجوع بکنه؟ البته فرض مسئله این جاییست که مشتری از اول جاهل بوده است و اگه عالم باشه حق رجوع نی، مشتری جاهل به فضولی بود، معذالک خب قاعده اقدام میگه که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، آدم تو خوابم که باشه قلط بخوره مثلا یه چیزی رو بشکنه ضامنه، پس علم و شعور و نمیدونم اینا شرط زمان نیست، اینا در حقیقت زمان میاد به گردن طرف دار مدار اطلافه. حالا اینجا هم اینطوریه، این رجوع میکند به بایه ولی به اندازه 10 تومن میتوند از بایه بگیرد. چرا؟ چون بایه 10 تومن او رو فریب داده، جنس رو به 10 تومن فروخته، جنس غیر رو به 20 تومن که نفروخته ولو واقعا 20 تومان ارزش داشت، اما 20 تومان دیگه از کیسه خود مشتری میره، او 20 تومان رو تدارک قیمت کرد برای مالک، پس به اندازه 10 تومان حق رجوع دارد به آقای بایه. حالا فرض تا حالا این بود که کل مبیع تلف شده، اما حالا اگه بعض مبیع مثلا پیش مشتری تلف شده، و بعض مبیع که تلف شده اون مقدارش که باقیه فرض بکنید که مالک اصلی میاد میگیره میبره، خب یه مقدارش تلف شده، در مقدار تلف این دوباره بعد قیمتش رو پرداخت بکنه، عدول به قیمت واقعی میکنه، بعد دوباره الکلام الکلام، مثلا اون بعضش فرض بکنید که میارزیده از اول 2 تومان اون بعض بعضی از کل، ولی این آقای بایه به مشتری فروخته 1 تومان فروخته، الان مالک که به مشتری رجوع میکنه میگه بعض قیمتش 2 تومنه تو از اون خریدی بخر، قیمتش 2 تومنه بعضی 2 تومن ضامنه، بعد پرداخت بکند به آقای مالک اصلی، وقت بعد میگرده چقدر از بایه میگیره؟ 1 تومان، چون بایه وقتی که کل 10 تومن بود کل اگه 10 جز داشته باشه یه جزش میشه 1 تومان، پس به اندازه 1 تومان بایه او رو فریب داده ضامنه. ولی او نه جزش هم که باقی بود داد به مالک و نسبت به یه جز هم که تلف شده بود قیمت واقعیه رو داد که دو تومان باشه. پس یه تومان از کیسه خود مشتری میرد و یه تومان هم برمیگرده رجوع میکند از بایه طلب میکنه. این دنباله حرف دیروزه. هازا کلهو فی ما یغله محل مشتری، این همه اشتاده به چیزی بود که مشتری غرامت میکشد برای مالک اصلی به ازای نفس این تالفه. یعنی اگه خود این طلب شده بود پیش مشتری و این واقعا 20 تومان میارزید، ولو 10 تومان خریده، ولو مشتری 10 تومان خریده و حالا به اندازه 20 تومان قیمتش هستش، وقتی تلف شده 20 تومان میبایست به مالک پرداخت بکنه و به اندازه 10 تومانی که فریب خورده بود برمیگرده از بایه طلب میکنه، 10 تومانش از کیسه رفته. خب و اما حالا اینجا بحثه، و اما ما یغرمه به ازای تالفه، اون چه رو غرامت میکشد آقای مشتری برای مالک اصلی، یعنی پرداخت میکنه به مالک به ازای تالفه، در مقابل ازای تالفه این عین تالفه یا مبی، در مقابل ازایش مثلا بعضی جزش تلف شده نو جزش باقیه بهش میده، یه جزش مثلا از این کتاب تلف شده و قیمت یه جز الان چندیه؟ 2 تومنه. میده به مالک و حال اون که در واقع یه جز یه تومن خریده، یه چون کلشو خریده بود 10 تومن، یه جزش 1 تومنه، پس برمیگرده از بایه 1 تومن فقط میگیره. به ازای تالفه آن چه رو غرامت میکشد در مقابل ازای تالفه، این الکلام الکلام فظاهر چیه؟ ما یغلمه ان حکمه، یعنی حکم این ما یغلمه به ازای اجزا حکم المجموع، حکمش میشد حکم مجموع. در چی؟ دقت کنید، فی انه، یعنی فی ان المشتری یرجع، رجوع میکند فزائده الا ما یقابل و ذالکل جز لا فی ما یقابله الا مخترنا. خب مشتری رجوع میکند به بایه، مشتری رجوع میکند به بایه، فزائده در زائد الا ما یقابل و ذالکل جز، یعنی فقط در زائد الا ما یقابل و ذالکل جز فقط اونو رجوع میکنه، لا فی ما یقابله، نه در اونی که مقابلشه. فهمیدی چه شد؟ یعنی کل رو رجوع نمی کنه که 2 تومن باشه، بلکه او زائدو که 1 تومن باشه او رو رجوع میکنه. یعنی او در زائد علی ما یقابل ذالک الجزء که زائد میشه 1 تومن، لا فی ما یقابل ذالک الجزء را که 2 تومن باشه. آخه در مقابل این جزء 2 تومن داد به مالک، ولی در مقابل او رجوع نمیکنه به بایه، در مقابل همون زائده که 1 تومن باشه رجوع میکنه، یعنی زائده بعد 2 تومن، 1 تومن که میشه باز 2 تومن. خب البته الا ما اخترناه، طبق اونی که ما اختیار کردیم، و یجی و علل قول الاخر عدم و رجوع فی تمام ما یغرمه. خب یه قول دیگه هم در بین بود، یادتون هست چه قولی بود؟ یه قول دیگه هم بود که بله این مقداری رو که مشتری میداد به بایه دیگه همش از کیسه خودش رفته، یه چیزی به بایه رجوع نمی کنه، حتی نسبت به اونی که بایه فریبش داد. اگه کلش تلف شده بود 10 تومن دیگه خودش باید بدهد به مالک، از بایه نمیتونه بگیره. بعضم تلف شده بود 1 تومنه هم دوباره از بایه نمیتونه بگیره. یه قول آخر بود، قول مختار شیخ این بود که چرا هر چه رو پرداخت کرد رجوع میکند از بایه میگیره، به اندازه‌ای که البته فریب داده نه او زیاده رو. ولی قول آخر این بود که نه، عدم رجوع مشتری به بایه مطلقا در تمام آن چرا که یغرمه، چه نسبت به کل چه نسبت به بعض. خب این مطلب تمام شد. حالا مطلب جدید شروع میشه. فرع دیگری اینه که حالا یه اوصافی از دست رفته، مثلا عبدی رو فضولیان خرید و بعدم مالک فهمید اجازه نکرد، گفت عبد رو باید پس بدی، بسم الله یه عبد شما. ولی عبد وقت که به این خانه وارد شد کتابت بلد بود، حالا بیچاره قد کار ازش کشیدن که خرف شد و یه کتابت هم یادش رفت، خیلی چیزا بلد بود الان چیه یادش رفته، این وصف رو از دست داده. خب کتابت برای عبد که مولا میگه بنویس خیلی ارزش دارد دیگه، اینا رو چه کار کنی؟ هیچی، اینا رو هم باید که غرامت بکشه. من اطلف مال الغیر، این وصف هم مال غیره، فهو له ضامن، مشتری نسبت به وصف برای مالک ضامنه ولو اطلاع نداشته. قاضی اقدام نمیگه که تو عالم بودی نبودی، مطلق من اطلف مال الغیر شرطش علم نیست، منتها بله برمیگرده به هم مقداری که غرامت کشیده از بایه مطالبه میکنه، البته اگه بیشتر از قیمت خرید نباشه. دوباره هم حرفای قبل میاد. خب اما ما یغرمه به ازای اوصافه، آنچرا که مشتری غرامت میکشد برای مالک، یعنی پرداخت میکنه به مالک به ازای اوصافهی، به ازای اوصاف این مبیع فضولی، فانکان مما لا یقصت علیه ثمن، اگر از اون گونه وصفهایی است که ثمن برش تقسیم نمیشه، یعنی وصف معنویه، وصف موجوده در خارج نیست، وصف کماله، مثل کتابته، مثل علمه، قرآن خوندنه، اینا لا یقصت علیه ثمن، مثل چی؟ کما عدا وصف صحه، مثل غیر از وصف صحه. آخه وصف صحه یا وصف سلامت رو میگن یقصت علیه ثمن، اگه مثلا یه شیء سالم بود یا یه شیء غیر سالم بود خیلی فرق میکنه با هم، میوه ناسالم یه قیمت داره، پارچه ناسالم سالم فرق میکنه، یقصت علیه ثمن. وصف سلامت بنا یقلا بر اینه که مقابل وصف صحت هم مبلغی اختصاص داده میشه، رضا اگه فاسد بود قیمت پایین تره، یه قالی زده داره مثلا. خب حالا اگه وصف غیر از وصف صحت شد، شیخ یه همه اوصافی رو که غیر از وصف صحته، مثلا علم، کتابت، چه اینا که از اوصافی که یتفاوت بها القیمه، قیمت به واسه این اوصاف تفاوت پیدا میکنه، عبد عالم خب قیمتش بیشتره. کمال و کان عبدن کاتبن، عبد کاتبی بود، مشتری خرید و بایه هم او رو فضولیان به مشتری فروخته بود و یه عبد بیچاره از غصه و اینا بالاخره دیگه کتابت هم فراموش شد، فنسیل کتابت رو فراموش کرد، یا عالم بود مثلا اند المشتری، فرج المالک و علیه، مالک هم رجوع کرد بر علیه مشتری و و هم عبد رو باید بدی هم وصف کتابت رو. خب رجوع کرد بر او به تفاوت، تفاوت یعنی حالا اگر کاتب باشه چقدر قیمت داره، فرض کنی عبد تلف نشده از تو، عبد رو داده میخواد وصف کتابتش هم حساب بکنه، حالا ممکن هم هست هر دو تلف شده، وصف کتابت هم بالاخره روش بوده، اینا ملاک نیست. اصلا همی که بعضی میگن تلف هم بشه زامله، اطلاف هم ملاکشه، سمت و تلف هم بشه، خواب بودا مثلا غلطید افتاد ظرف چینی فلانی شکست، ضامن میگن این قصد و عمد و اینا معیار نیست. فرج المالک علیه به تفاوت، مالک رجوع کرد که تفاوت رو بعد بدی، فظاهر رجوع المشتری، ظاهر این است که بازم مشتری رجوع میکند علل بایه، یعنی استقرار زمان بعد بایه، مالک میتوند به مشتری رجوع بکنه چون دست و مال غیر گذشته است و تلف شده است و ضامنه. مشتری هم برمیگرده از بایع میگیره، لانه لم یقدم علی زمان ذلک، برای اینکه اقدام نکرده بود بعد زمان ذلک، یعنی زمان این وصف کتابت. اینجوری میخوان بگن خب این ضامن نیست دیگر نسبت به کتابت. این اقدام کرد بر خود عبده و مثلا خب من اقدم علی الزمان فهو ضامنون، اما نسبت به وصف کتابت رو میتونه برگرده از اون مطالبه بکنه. خب البته شیخ میگه فظاهر، میخواد و احتمالم راهشو باز بذاره که نه احتمال داره بگیم چرا دیگه، کسی که عبد میخرد هم وصف و اقدام میکنه هم موصوف رو، پس این که حالا تلفی صورت گرفته چرا بگیم ضامنی، نسبت به اونم ضامنه، چون اگه سالم بود که قیمت بیشتری میداد و داده است، حالا هم که فاسده بعد تدارک بکنه، وقت بایه اینجا در حقیقت ضامن باشه چون فریبش داده، مال غیر رو بهش فروخته. ثم انما ذکرنا، انما ذکرنا عد میشود که کلهو، بله این کلهو تأکید میشه برای ما ذکرنا، ما هم که خب منصوب بود دیگه اسم انما ذکرنا، انما هو میشه خبرش. خب انما ذکرنا کله من رجوع المشتری علی البایع بما یغلمه، انما هو اذا کان البیع المذکور صحیحا من غیر جهت کون البایع غیر مالک. خب اینجا حالا دوباره با تفکیک کنیم بحث فقه دیگه تابع دلیلی. ببینید یه وقتی که ما گفتیم که مشتری رجوع میکنه اون چه رو غرامت کشید برای مالک، رجوع میکنه به بایع، این مال بیع فضولیه که اون رو تقلیل کرده بود و بالاخره گولش زده بود، بیچاره مشتری هم خبر نداشت و تو بازار بهش فروخت. خب اینجا گفتیم که مشتری بالاخره اگر چیزی رو خسارتی متحمل شد رجوع میکنه از بایع مطالبه میکنه چون او رو فریب داده. خب المغرور رو یه جو الا من قلده، ولی اگه جایی بود که غروری در کار نبود، بی فاسد بوده منم نمیدونستم، مثلا فرض بکنید بی سبی بوده، سبی اومده به مشتری چیزی فروخته، این مبیع هم یه مبیع کلانی بوده، حالا سه ریز و اینا مهم نی، خب حالا شاره اومده بی رو امضا نمیکنه، رفتن از مشتری پرسن میگه که این فاسده. خب اینجا بی، حالا مشتری هم وقت خریده رفته مثلا تلف کرده، گوسفند تلف کرده چه کرده، خب اینجا چه کار کنیم، بی هم که فاسده حکم به فساد شد، اینجا دیگه قاعده غرور کارساز نیست، اینجا باید چیز رو که فروخته به مشتری، مشتری هم مثلا پیشش تلف شده، خب مالک اصلی میاد رجوع میکنه میگه که این باید برگرده. خب این یه حق رجوع به بایع برای چی بشه؟ حق رجوع به بایع معنا نداره و اینجا بایع که تقلیلی به کار نبرده که، نمیتونه بگه من به شما رجوع میکنم. عبارت رو ببینید، ثم انما ذکرناه کله، ما ذکرنا بیانش اینه من رجوع المشتری علی البایع به ما یغلمه، به ما یعنی در مقابل اون چه رو که مشتری برای مالک غرامت میکشه به بایع رجوع میکنه. این حرف انما هو اذا کان البیع المذکور صحیحا، این در صورتی بود که بیع مذکور یعنی این بیع فضولی صحیح باشد من غیر جهت کون البایع غیر مالی، یعنی از جهات دیگه صحیحه، از جهات دیگه بیع صحیحه، تنها مشکلی که داره فقط این است که بایع مالک نیست، ولی از جهات دیگه لنگی نداره، درسته. خب و چون بیع فضولی بود و پای غرور در کار بود، گفتیم مشتری به بایع رجوع میکنه در غرامات، اما لوکان فاسدن من جهت اخرى، اگر چنانچه فاسد بودن این بیع از جهت دیگری بود نه از جهت کون البایع غیر مالک، خب از این جهت نبود، یعنی اصلا فضولی نبود، وقت فلا رجوع علی البایع، اینجا دیگه رجوع به بایع معنا داره یا نداره؟ رجوع به بایع برای چی بکنیم؟ لأن الغرامة لم تجه من تقلیل البایع فی دعوی الملکیه، برای این که غرامت که نیامد از ناحیه بایه در دعوای ملکیت. یعنی نه چون بایه گفت من مالکم و به طرف فروخت و اینم به زعم این که بایه مالکه مثلا خرید و بعد سر و کار مالک پیدا شد و غراماتی برای مالک کشید، اصلا پای غرور در کار نی. ببینید من غیر جهت کن البایه غیر مالک، اما لو کان فاسدن، یعنی به من جهت اخرى مثلا مجهول بود مبی یا غرری بود یا امثال اینا، بالاخره یه عیبی داشت، یعنی مقبوض به عقد فاسد، فلا رجوع علی البایه، رجوع به بایه نمیکنه. لأن الغرامت لم تجه من تقلیل البایه فی دعوی الملکیه و انما جاعت آمد من جهت فساد البی، از جهت فاسد بودن بی. مشکلش اینه. خب حالا اینجا مثالش رو دوباره تکرار میکنه، فلو فردن البایه و صادقا، اما حرف قبلی اگر فرد میکردیم بایه صادق بود فی دعواهو، صادق بود فی دعواهو یعنی واقعا چی بود؟ مالک بود دیگه و دروغ هم نمیگفت، واقعا هم درست میگفت. خب این لم تزل الغرامه، لم تزل الغرامه یعنی غرامه سرجا خودشه، یعنی حق نداره رجوع بکنه به بایه، بایه صادق بوده، خب غرامت کشیدی و خودت متحمل بشو، ربطی به دیگران نداره. غایت الام، نهایت ام اینه که کون المغروم له هو البایه. اینجا دقت کنید، نهایت ام اینه که مغروم له میشه کی؟ بایه علی تقدیر صدق. یعنی اگه راست بگه که من بایه ام و واقعا هم بایه باشه، مغروم له، مغروم له میشه بایه. میدونید مغروم له بایه میشه یعنی چه؟ یعنی این بی مجهول بود. وقتی من مشتهد پرسیدیم، خب مشتهد گفت بی باطله، حالا یه آقای مشتری باید چی رو غرامت بکشه؟ خب مشتری باید اگه در مبی تصرف کرده، تلف کرده، باید قیمتشو برگردونه. به کی برگردونه؟ به بایه دیگه، مالک اینجا بایه، بایه که فضولی نبود که، پای سومی در کار نی. خب از این طرفش هم همینطوره، بایه هم باید برای مشتری غرامت بکشه. چی رو غرامت بکشه؟ سمن رو. اگه سمن موجوده سمن رو بدد، اگه سمن موجود نی قیمت واقعی، قیمت واقعی دیگه مثل قیمت میشه. دقت کردی؟ یعنی بدل جعلی نیم، میشه بدل واقعی. پس مغروم له، مغروم له اینجا میشه کی؟ بایه. اونجایی که بایه صادق باشه، یعنی واقعا مبی مال خودشه و پای غرور هم در کار نیست، سومی هم مالک نیست، خود بایه مالکه. منتها میگیم خب اگه بایه مالکه چرا بی فاسده؟ میگه بی ربوی بوده، مبی مجهول بوده، غرری بوده، شارع امضا نکرده، یا بی سبی بوده. خب بچه من اومد یه چیز رو فروخت، بعد شارع امضا نمیکنه هیچی، اگه این موجوده بعد برگرده سمن و مسمن برگرده، اگه موجود نی بدل واقعی، جعلی که دیگه تلف شده میریم سراغ بدل واقعی. دقت کردی چه جور شد؟ گفت دیگه رجوع علل بایه معنا نداره، یعنی وقتی که در حقیقت تلف شد ای از کیسه خودش رفته، منتها ای باید به نفع بایه غرامت بکشه، یعنی مثل قیمت رو بدد به بایه، بایه هم مثل قیمت رو بدد به مشتری. برای اینکه غرامه لم تجه من تقلیل البایه در درد مرکه و انما جاعت از ناحیه فساد بی فلو فردن البایه صادقا لم تزل الغرامه، یعنی غرامت به پای خود مشتریه. غایه بله زامن اون بدل جعلی بود، زامن بدل جعلی بود برای بایه، یعنی زامن سمن بود دیگه. شاره میگه باطل ای بی خود تصمیم کردی. نه او که میگن کل عدن یوزمن به صحیحه، یعنی یوزمن به صحیحه فی بدل هل جعلی، من کتاب به شما فروختم به 10,000 تومان، من و شما زامنیم، به بدل جعلی. یعنی چه؟ همین که قرار دادیم من ضامنم که کتاب رو به شما بدهم، اوفو بالعقود میگه، شما ضامنی که پول رو به من بدی. این صحیحش اینه. حالا اگه فاسد بود کل عقد یوزمن به صحیح، یوزمن به فاسده. یوزمن یعنی اگر این بدل جعلی تلف شده، اگه موجوده که هیچی بعد میگرد، اگه تلف شده ضامن بدل واقعی هستی، هم شما هم بنده. حرف نداره دیگه، کتاب گرفتی به باطله، باید برگردی بدل واقعیشو به بنده بدی، منم بدل واقعی ثمنو به شما پرداخت بکنم که در مقابل کتاب از شما گرفته. خب یوزمن است اینجا، اینجا صحیح زمان میاره. صحیحش اگه به صحیح بود مگه زمان نمی آورد؟ صحیح زمان نمیاره؟ نه فرد نه که نه، قاعده که میگه یوزمن به صحیحه مال اونجاییست که هنو تسلیم نکرده، که میگن یوزمن یعنی به او شرا گفته شد، به تو اشترای تو گفته شد. اینجا سر و کار قاعده کل عقد یوزمن به صحیحه، میگه معطل نکن، حالا که ایجاب و قبول گفته شد شما ادای مسمن بکن، شما ادای ثمن بکن. یوزمن به صحیحه معنیش اینه، یعنی بایه و مشتری ضامن بدل جعلی هستن، اگه هنوز ادا نشده باید ادا کنن. حالا اگه ادا شد و بعد فهمیدیم فاسده، خب یوزمن به فاسده. این حالا شما فرض رو بودی که تسلیم شده، اون که بحث نداره، زمان و جای میگن که هنوز تسلیم نشده. حالا تسلیم شده است و بعد فاسد بود و اگه این موجوده خب بر میگرده، این موجوده تبدیل به بدل واقعی میشه. اگر مسیس مسیس قیمیس قیمی. خب پس مغروم الله اینجا میشد بایه به نفع مشتری، از اون طرف هم دوباره مغروم الله میشد مشتری، یعنی بایه به نفع مشتری، چون بایه هم باید پولو بده. علا تعدیرسه و المالک علا تعدیر کذبه، اگه مالک دروغ بگه بله، و حکمهو حکم نفس سمن، حکمش می شود حکم خود سمن، فالتزام المشتری بهی، در این که مشتری ملتزم است، علا تقدیر صدق البایه و کذبهی. خب اگر چنانچه مالک دروغ بگوید حکمش می شود حکم نفس سمن. خب نفس سمن یعنی دیگر در التزام مشتری بهی، مشتری باید سمن رو پرداخت بکنه. علا تقدیر از صدق البایه، اگه بایه صادق بود خب چه کار میکرد؟ سمن رو میداد. اگر کذبم بود دوباره همینطور. این فرض کرده که در حقیقت چیز باشه، یعنی به ادناهیه دیگه فاسده، نه از این ناهیه که مثلا بایه دروغ گفته. خب ثم انه قد ظهر مما ذکرنا، دوباره حرف دیگری اینجا شیخ باز میکنه که ان کل ما یرجع المشتری بهی علی البایه اذا رجع علیه فلا یرجع البایه بهی علی المشتری اذا رجع علیه، لان المفروضه قرار الزمان علی البایه. خب حالا یه حرفه، ببینید خوب دقت کنید، این مالک زرنگی کرد، او چه کاریست من برم سراغ مشتری؟ مشتری که دیگه این پیشش تلف شده در فضولی ها، مشتری پیشش این تلف شده، من مستقیم میرم سراغ بایه، یه پس گردنی هم بهش میزنم، میگم فلون فلون شده، تو مال من رو فروختی به مشتری، تلف شد چکا؟ تو ضامنی، استقرار زمانم که به عهده او ید اوله، علی ید ما اخذت، بله تو ضامنی. خب حالا این رجوع کرد و این 10,000 تومنه رو که سمن بود از چی گرفت؟ از آقای بایه گرفت. بایه حق داره دوباره رجوع بکنه به مشتری یا حق نداره؟ ها؟ زیادی یعنی چجور گرفته؟ مثلا 10 تومن بوده 20 تومن گرفته. خب چه رجوع بکنه؟ نه حالا یه قیمت کم و زیادی نبود، یه فردی که کم و زیادی بوده 10 تومن میارزیده، 10 تومن از بایه گره، مالک از بایه گره، یه دوره که دوباره بعد نمیگرده بایه از مشتری بگیره، چون اگه میرفت سر وقت مشتری، مشتری چیکار میکرد؟ میداد و بعد میرفت از بایع میگره. حالا مستقیم اومده سر وقت بایع، خب دیگه بایع دوباره معنا نداره. 10 تومن که داد رجوع بکنه به مشتری، بعد بکنه ثمن واقعی همون 5 تومن بوده، 10 تومن هم مستقیما او از او گرفته، یه رجوع معنا نداره. چون استقلال ها کی رجوع به این بکنه؟ این طلب شده، بحث زمانه. عجب میگن زمان یعنی این طلب شده. اگه این موجوده که میره از مشتری میگیره، بحث اینه چون طلب شده تعاقب عیدیه، دو کار میتونه بکنه، میتونه به مشتری رجوع کنه، میتونه به بایع رجوع کنه. و این تو بحث شلومه داشت که تعاقب عیدی و فی تضمین ایه ماشا، هر کدوم میخواد ضامن قرار بده مشکل نداره. تو از این آخری شروع میکنه یا سراغ آخری میگه علالیده ما اخذت، پولشو تو باید بدی، اونم دوی رجوع میکنه به قبلی قبلی به قبلی قبلی تا برسن به سر. نه، استقلال زمان میشه به عهده اولیه که اولیت رو گذاشته مثلا سارق بوده. بله، ثم انه قد ظهر مما ذکرنا ان کل ما یرجع المشتری به علی البایع اذا رجع علیه، هر چرا که خوب دقت کنید، هر چرا که رجوع میکند مشتری به آن چیز علل بایه، یعنی مثلا مشتری رجوع میکنه به اون چیز بر بایه، فرض بکنید همین 10,000 تومانی که مالک ازش گرفت، خب رجوع میکرد به بایه، از بایه میگرفت مشتری، حالا همین مقدار رو اذا رجع علیه فلا یرجع البایع بهی علی المشتری اذا فلان. عبارت کامل بخونم. ان کل ما یرجع المشتری بهی علی البایع اذا رجع علیه، هر طوری که مشتری رجوع میکند به آن چیز بر بایع، اذا رجع علیه، وقتی رجوع شد به کی؟ نه، رجوع شد به مشتری، از ناحیه کی رجوع شد؟ نائب فاعل رجعه میشه مالک اصلی. خب اونی که به مشتری رجوع میشد و بایع از مشتری، مالک از مشتری میگرفت، همو رو دقت کنید، همو رو مشتری از بایع میگیره. حالا همینو مستقیما مالک میاد از بایع میگیره، کار خودش راحت میکنه. بله، در اینجا دیگه فلا یرجع البایع بهی علی المشتری کی؟ اذا رجع علیه، یعنی رجوع نمی کند بایع بهی، یعنی به چی؟ نه، بله ها، به همون چیزی که رجوع نمی کند به اون چیزی که بایع به او رجوع کرده. لا یرجع البایع بهی یعنی رجوع نمی کند بایع به این ما، به همون چیزی که مالک از مشتری گره. بله، رجوع نمی کند بایه به این شی بر مشتری اذا رجع علیه، وقتی که بر کی رجوع شد؟ بر بایه رجوع شد، یعنی از ناحیه مالک این رجوع به بایه صورت گره، دوباره معنا نداره بایه برگردید یقیه مشتری رو بگیره. لأن المفروضه قرار و زمان علی بایه، برای این فرض اینه که استقرار زمان به عهده بایه. بله، اونجا میتونست اول از مشتری بگیره، مشتری از بایع بگیره، حالا سرلاس اومده سراغ بایع. خب و اما مالا یرجع المشتری بهی علی البایع، بله، اما اونی رو که نه، مشتری برفرض پرداختن بکنه، حق رجوع به بایع نداشت. خب کم و صاب سمن من القیمه، خب فیرجع البایع بهی علی المشتری اذا غرمه للمالک فلان. ببینید حالا اینجا آمد و مثلا همین قیمت اضافه داد دیگه، بایع اومده در حقیقت مالی، از بایع چقدر گرفته؟ 20 تومن گرفته، در حالی که بایع اینی که به مشتری فروخته بود 10 تومن فروخته بود، ولی 20 تومن ارزش داشته. خب اینجا آقای بایع چه کار میکنه؟ برمیگرده به مشتری، چون شی پیش مشتری طلب شده، از مشتری چقدر میگیره؟ 20 تومن یا 10 تومن؟ 10 تومن از مشتری میگیره. اینجور میشه، یعنی او 10 تومن مشتری بیچاره ضامنه، چون شی پیش مشتری طلب شده. اما حرف دیروزه، اما ما لا یرجع المشتری به اون مقداری رو که مشتری رجوع نمی کند به این مقدار، یعنی در مقابل این مقدار، بر بایه که مساوی ثمن من القیمه، مثل مثلا مساوی ثمن از قیمت، یعنی مثلا دو برابر 10 تومن بوده مساویش میشه 20 تومن، وقت این 10 تومنه رو دیگه فیرجع البایع بهی علی المشتری، بایع هر 20 تومن رو داد به مالک، بر میگرده 10 تومنش رو به مشتری رجوع میکنه، که اذا غرمه للمالک، وقتی این مقدار رو، این زائد رو، این مساو ثمن رو غرامت کشید بایع برای مالک. خب و یکی میگه بابا آخه چرا؟ میگه ولوت و فیزاله حصول و تلف یدهی، چون تلف در ید که صورت گره علال ید ما اخذت، میگه مشتری زامنه، ولو نمیدونستی قاعده زمان میگه دار مدار علم و عمد و اینا نیست، تلف شد دیگه. خب فین قلته قلتو، حالا رو بعد گوش بدید، این قلته قلتو، حالا اینجا اشکال و جوابیست که میگه بابا یه حرفا چیه؟ این جنس یه بار افتاد تو دست بایه قاسب بود، یه بارم افتاد تو دست مشتری، اگر میگه علالیه خب یقه هر دو رو بگی، علالیه مؤاخذت میگه تو یدت ید عدوانی بود آقای بایه، توی مشتری هم که یدت ید امانی نبود، که حالا عدوانی نه این که دشمن بودی چون اصلا خبر نداشتی، ولی امانی هم نبود، آخه لیس علل امین الیمین یا مثلا ید امانی زامن نیست، ما علل محسنین هم انسبی، حالا اگر ید امانی نبود خب میگه هر دو عدوانی، پس چرا شما یقه بیچاره مشیر رو میچسبید؟ یه باشه شما مثل که توجه نمی کنید، ما دار مدار تلفی، ببینیم کجا تلف شده. بله یه بارم دست مالک روی کتاب بود، ولی پیش که تلف شد پیش مشتری، قاعده من اتلفه اونو حسابش بکن. و این قلت ان کل من البایع والمشتری یتصابیان فی حصول العین فی ید العادیه یدهم العادیه، مشتری و بایع هر دو مساوی اند در این که این حاصل شده در دست اونا، دستشون هم عادی بوده، این عادیه در مقابل امانیه، منافات نداره که مشتری علم نداشته است، و همین که امانی نباشه میگن ید عادیه، وقت اینجا بایع خب غاصب بوده عادی بودن هست، مشتری هم چون یدش ید امانی نیست بازم میگن ید عادیه، وقت زامنه، هر دو یدشان میشه عادی، علتی هیه سببون للزمان. خب و حصول و تلف ید المشتری، این که تلف در ید مشتری صورت گره، خصوصا اگه تلف هم باشه، مثلا به تلف سماوی هم باشه، ایلا دلیل علا کنه سببن رجوع البایع علیه، این سبب نمیشه که بایع اگر داد به مالک برگرده از کی بگیره؟ از مشتری بگیره، خب بایع قیمتش رو داد به مالک، چرا برگرده دوباره از مشتری بگیره؟ مشتری که خصوصا در صورت تلف سماوی، این حالا دقت کنید، رضا میگه بله لو اتلف به فعلهی رجع، بله اگه مشتری گوسفند و سرش رو برید و اتلاف کرد خب من اتلاف میگیردش، اما اینجا اگر بگیم تلف بوده، مثلا گوسفنده خودش مرد یا سقفش خراب شد تلف بود، چرا بازم رجوع بکنه بایه به مشتری؟ نه اگر تلف اتلف بود بله رجعه، لکونهی سببند تنجز زمانه علی سابق، برای اینکه این سبب می شود که تنجز پیدا بکنه زمان، علی سابق، علی سابق یعنی اونی که سبقیت داشته نسبت به این چی؟ خب قلتو توضیح و ذالک احتاج و علل کشفن کیفیت اشتغال ذمت کل من الیدن به بدل تالف و سیرورت فی عهدت کل من هما، این حالا میگه ما بعد بحث بکنیم که این یدینی که بر این مال واقع شد اینا چه صورتی داره، استقرار زمان وضعیت چجور میشه، و بعد چون کش داره میذاریم برای فردا انشاءالله.